ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت دفاع ایران میگوید سرانجام موفق به پرتاب ماهواره بر سیمرغ شده است. آمریکا از یک کشتی که گمان می‌رود مبدأ آن ایران بود 385 کیلوگرم هروئین کشف کرده است. موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، وزارت دفاع ایران روز پنجشنبه نهم دی ماه از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر سیمرغ خبر داد. احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت که در این پرتاب عملکرد اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شد. این اظهارات در حالی بیان شده که برخی خبرنگاران رسانه‌های حکومتی ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پرتاب ماهواره بر سیمرغ باز هم موفق نبوده و محموله سرعت کافی را برای قرار گرفتن در مدار پیدا نکرده است. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ پیش از این 4 بار به طور پیاپی شکست خورده بود و شبکه خبری CNN در باریان نوشته بود که به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورده است. نیروی دریایی ایالات متحده می گوید در دریای عرب از یک کشتی ماهیگیری که احتمالاً از ایران آمده 385 کیلوگرم هروئین به ارزش آن حدود 4 میلیون دلار کشف و ضبط کرده است. به گفته تیموتی آوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در خاورمیانه، همه نو خدمه این کشتی ماهیگیری خود را از اتباع ایران معرفی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای هاوکینز درباره تولید کننده این محموله هروئین و مقصد نهاییش توضیح نداده است. گروه ضربت بین المللی نیز در بیانیه اعلام کرده که 2 ناو آمریکایی روز دوشنبه 6 دی ماه این محموله را در یک کشتی ماهیگیری که بدون اعلام تابعیت در حال تردد در آب‌های خاورمیانه بوده است کشف و ضبط کردند. ایران تا کنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در روز 26 دی به 43 مورد در 8 دی رسیده و 12 استان را درگیر کرده است. محمد هاشمی، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در توییتر بیشترین تعداد مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا اعلام کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواهان کسب آمار دقیق از شمار و وضع ایرانیان خارج از کشور را تسهیل شرایط انتقال پول آنان به ایران شده است. آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، آقای رئیسی روز چهارشنبه 8 دی ماه در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت یکی از نکات مهمی که باید شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و دبیرخانه اش با جدیت پیگیری کند کسب آمار دقیق از شمار و وضع ایرانیان خارج از کشور است. در همین باره با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس که به ما پیوسته همراه میشیم، خوش آمدید آقای علیجانی. آقای ابراهیم رئیسی درباره سفر ایرانی‌های خارج از کشور بارها از زمانی که به ریاست جمهوری ایران رسیده صحبت کرده، به کرات در تابستان گذشته صحبت کرد، الان هم بارها صحبت کرده، وزارت خارجه هم در این باره صحبت کرده، آقای امیر عبداللهیان هم این بار گفته من تضمین میدم که ایرانی ها بازگردند به کشور. این همه اصرار دولت آقای رئیسی برای بازگرداندن ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند به کشور به چی هست؟
با سلام. به نظر میرسه دو تا دلیل داره، یک دلیل فرعی و یک دلیل اصلی. دلیل فرعیش این است که به حال یه نمایشی از نمایش حقوق بشری بدن که خب هیچ کس باور نمیکنه و به قول معروف دوم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس و اعدام ها و شکنجه و امان نامه هایی که زیرش دادید رو باور بکنیم یا سرکوبی که و بازداشتی که در انتظار این افراد هست. ولی سعی میکنم مثلا حالا یه خواننده دست دومی رو به ایران بکشن و یک مثلا نقطه سفید روی این تابلوی سیاه و بشریشون بیاندازن. این یه نوع لوسبازی سیاسیه که مثلا آقای رئیسی یا دیگر مسئولین تماس میگیرن از دفترشون با بعضی از کارشناسا، از اونو نظرخواهی میکنن، حالا کسی جواب اینا رو بده خود قابل تعمل، ولی اینکه کسی باور بکنه خب نوع سادگی سیاسی خواهد بود و خود اونها هم کسی این جوابهایی که این کارشناسا میدن رو با پوزخند باش برخورد میکنن. این هم در حد همون حد روسبازی سیاسی است. این دلیل فرعیشه. اما دلیل اصلیش به نظر من دلیل اقتصادیه. دولت در یه وضعیت بسیار بحرانی و فاجعه باری قرار گرفته، کسری بودجه شدید، کسری نقدینگی در دست دولت و بسیاری مسائل دیگر که باعث شده ما تو لایه بودجه میبینیم نوعی جیببری سیاسی دارن میکنن، یعنی دست تو جیب مردم میکنن. همین روزا شنیده شد که آقای مخبر به رسانه های انقلابی به قول خودشون و ولایی گفته که ما ارز 4200 تومانی رو تا آخر سال کامل قطع میکنیم و از اونا خواسته که همکاری بکنید با دولت در این جراحی اقتصادی و توجیه بکنید مردم رو. وقتی که مالیات ها زیاد میشه و با مطالبات معلم ها اینطور برخورد میشه، مطالباتی که قانونش هم تصویب شده و هر چیزی از جیب ملت برداشته میشه، یعنی گران کردن حامل های انرژی و مسائل دیگه بدون اینکه از رانت های خودشون بخوان کم کنن، بدون اینکه از سیاست های پرهزینه خارجیشون کم بکنن، دولت در یک افلاس اقتصادی قرار گرفته و همون گونه که جیب بری میکنی از مردم داخل، حالا میخواد تیری در تاریکی بیاندازه، شاید مثلا یه جیب بری هم از ایرانیان خارج از کشور بکنه در یک شرایط.
در تایید صحبت شما، بله، آقای رئیسی بسیار در مورد سرمایه های ایرانیان خارج از کشور یا ایرانیان دارای سرمایه در خارج از کشور صحبت میکنه، یعنی همه صحبت ها تهش میرسه به این که میشود با پول ایرانیان خارج از کشور مثلا فلان کارا رو کرد. اما همه اینها همونطور که شما گفتید یک جور یعنی یه حیرت آور، به خاطر که همین الان در ایران از نازنین زاغری، ردکلیف، مراد طاهباز، انوشه آشوری، عماد شرقی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی و احمد رضا جلالی، کل تعداد متعددی از ایرانیایی که به خارج از خارج کشور بودن و به ایران برگشتن و الان واقعا بدون دلیل مشخصی در زندان‌ها به سر می‌برن، حداقل اینها رو اگر آزاد می‌کردن و چنین تقاضایی می‌کردن به نظر می‌اومد که شاید یک حقیقتی درش باشه. ولی آیا واقعا میشه تضمین وزارت خارجه رو پذیرفت در این باره؟ کوتاه اگر بفرمایید.
جمهوری اسلامی به چوپان دروغگو معروف شده. نزار زاکا رو یه جناحی دعوت میکنه، یکی جناح دستگیر میکنه. بنابراین همین نکته مهمی که شما گفتید باید یه علامتی ازش دیده بشه. ولی اینها الان دنبال این هستن که شاید بتوانند به هر حال اون طمع برخی از کسانی که سرمایه دارن در خارج کشور تحریک بکنن به داخل بیارن. ببین در یه شرایط کلی و در یه خلأ سیاسی میشه گفت ایرانیان خارج از کشور وظیفه ملیشون و سرمایه‌هاشون رو ببرن داخل، ولی در وضعیتی که دولت کنونی هست و داره مردم رو غارت میکنه و رانت‌های خودشون سر جاشون هست، این واقعا یه رو فریبکاری و جیب‌بری است و من تصور نمی‌کنم حتی یک نفر در خارج کشور اینها رو باور بکنه. در دولت‌هایی که خوب یه مدار پایگاه مردمی بیشتری داشتن تو همین جمهوری اسلامی، از دولت‌های مختلف دعوت کردن از ایرانیان خارج کشور و اینها رفتن و بعد پشیمان شدن و برگشتن و مایه عبرت دیگران شدن و من فکر نمی‌کنم این فریبکاری به نتیجه برسه.
خیلی سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایرانی ساکن پاریس. و اما در حالی که دو عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از زندان به بیمارستان منتقل شدند، دو نهاد برون مرزی با انتشار فراخوانی از همه سازمان‌ها درخواست کرده برای نجات این افراد گام عملی بردارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده زندانی به ویروس کرونا، عضو دیگر زندانی کانون نویسندگان ایران رضا خندان مهابادی هم به دلیل مشابهی از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی چند بار به بهداری اوین منتقل شد و در پی اعتراض هممندانش مبنی بر عدم رسیدگی به وضعیت سلامت آقای خندان، مسئولان زندان سرانجام در 30 آذر ماه موافقت کردند این نویسنده زندانی به بیمارستان طالقانی اعزام شود. به گفته کانون نویسندگان، رضا خندان مهابادی در حال حاضر زیر حفاظت نیروهای امنیتی بستری است و گفته می شود امکان ملاقات با او و دسترسی به پرونده پزشکیش وجود ندارد. پیش از این هم بکتاش آبتین، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران، پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین و وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان انتقال یافت. در حالی که این دو نویسنده زندانی مراحل درمان خود را در بیمارستان پشت سر می‌گذارند، دو نهاد برون‌مرزی با نام‌های کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید در فراخوانی از مبارزان راه آزادی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های فرهنگی و سیاسی خواستند برای نجات جان نویسندگان زندانی از جمله بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی تلاش کنند. فریار اسدیان، شاعر و مسئول دبیرخانه کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره درونمایه این فراخوان بیشتر گفته.
جمهوری اسلامی با یک دست کردن حاکمیت خودش، یعنی تمام نیروهای ارتجایی رو یک دست کردن در حاکمیت، ما بر این باوریم که به دنبال تکرار قتل‌های زنجیری است، به ویژه روشنفکران، روزنامه‌نگاران و هموندان کانون نویسندگان ایران. در همین راستا هم هستش که آقای رضا خندان، آقای بکتاش آبتین و آرش گنجی هست، کیوان باژن هست، اینا در زندانه و ما یک نامه نوشتیم به رئیس، یعنی پرزیدنت انجمن جهانی قلم، و فراخوانی هم منتشر کردیم واسه نجات جان این زندانیان. ما بر این باوریم که در ادامه اون قتل‌های زنجیری، این بار با سوء استفاده از ویروس کرونا، این دوستان عزیز ما رو میخوان از بین ببرند و برای نجات جان اینها ما به یک حرکت جهانی نیازمند بودیم. احساس کردیم که تمام فرهیختگان، شخصیت‌های آزاده، احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی رو ما بتونیم سازماندهی بکنیم و با کمک هم مانع بشیم که جمهوری اسلامی بتونه در راستای اهداف خودش این دوستان ما رو از میان برداره. ما در نظر داریم که کانون و انجمن قلم ایران در تبعید در ماه ژانویه یک تظاهرات، یک تجمعی رو در کلن سازمان بدیم، یک شب شعر رو در کلن سازمان بدیم و این ادامه خواهد داشت و در شهرهای دیگه اروپا تکرار خواهد شد تا بتونیم صدای این دوستان ما رو که خاموشن و در زندان‌ها به سر می‌برن به گوش جهانیان برسونیم.
بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، دو نویسنده زندانی که در حال حاضر در بیمارستان به سر میبرند، در 5 مهر ماه سال پیش همراه با دیگر عضو کانون نویسندگان ایران کیوان باژن برای اجرای احکام خود به زندان اوین منتقل شدند. 10 آبان ماه امسال هم آرش گنجی، دیگر عضو این کانون، به این ستن در زندان اوین پیوست. به گفته کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، این 4 تن با اتهام‌های واهی و بی اساس تنها برای خواسته هایشان جهت رفع سانسور و سرکوب به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
15:15 است و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر در این بخش همراه بودید.